سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی، امیدوارم روز چهارشنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. 7 صبح به وقت افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر پخش می شود. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. سازمان عفو بین الملل ممنوعیت تازه طالبان بر تحصیل دختران و زنان را نکوش کرد و حمله سیستماتیک دیگر بر اساس جنسیت بر زنان و دختران افغان خوانده است. بخش جنوب آسیای این سازمان به روز سه‌شنبه با انتشار اعلامیه فرمان جدید رهبری طالبان را مضحک و یکی از سخت‌ترین اقدامات علیه زنان پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان توصیف کرد. عفو بین الملل گفته که این محدودیت نه تنها زنان افغان را از آخرین امکانات آموزش محروم می کند، بلکه پیامدهای منفی بر صحت زنان نیز خواهد داشت. بیشتر تا لحظات دیگر. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان باید خاتمه یابد. آقای بنت روز سه‌شنبه در شهر هاگ هالند در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در مورد وضعیت کنونی حقوق بشر افغانستان چنین گفت:
در حال حاضر فضای معافیت در برابر آنچه که انجام داده می شود وجود دارد. باید این فضا شکستانده شود. لازم است پاسخگویی وجود داشته باشد، به ویژه زمانی که در مورد زنان و دختران، گروه های مذهبی و قومی، افراد مربوط به گروه دگرباشان، خبرنگاران، اعضای جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر سخن گفته می شود که در افغانستان به شدت تحت فشار قرار دارند.
حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت‌های زیاد و شدید را به شمول محدودیت کار و آموزش بر دختران و زنان وضع کرده است. در اثر حمله هوایی اسرائیل بر سوریه، یک عضو ارشد حزب الله لبنان کشته شد. حزب الله لبنان گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحده آن را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را در لیست سیاه شامل کرده. یک منبع امنیتی لبنان روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که در این حمله هوایی که بر یک موتر در نزدیکی شهر دمشق سوریه صورت گرفت، سلمان جمعه از اعضای ارشد حزب الله کشته شد. او مسئول ارتباط با اردوی سوریه بود. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی این حزب در پارلمان لبنان حضور دارند. و مقامات محلی میگویند که یک بیماری شبیه به انفلوئنزا که طی 2 هفته در جنوب غرب کانگو جان دهاتن را گرفت مورد بررسی قرار دارد. این مرگ ها بین 10 تا 25 نوامبر در ایالت کوانگو در کانگو ثبت شده. ریمی ساکی، معاون والی این منطقه، روز سه‌شنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که در اثر این بیماری بین 67 تا 143 تن درگذشتند. هفت و 7:04 صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
خیلی آرزو داشتم که مثلا من درس بخونم، تحصیل کنم، یک جای برسم و افتخار کنم و بتونم به هم نوعان خود کمک کنم. واقعا اینی اصلا هیچ گفتن نمیتونم با اینکه خیلی دردم دارم.
ممنوعیت تازه طالبان بر تحصیل دختران، این ممنوعیت چه پیامد خواهد داشت؟
بسیار به زودی دسترسی مردم افغانستان، زنهای افغانستان به خدمات درمانی، به خدمات بهداشتی کاهش پیدا خواهد کرد.
در بدخشان شماری از دهقانان و دور از خانه هایشان پنهان شدند، اما چرا؟
افراد حمایت اسلامی آمدن در حالت پاشیدن مردم بایدن باندی کردن و ما خود از چشم اینا پنهان کردیم.
برنامه زن و زندگی را نیز به شما خواهیم داشت. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سپاسگزاریم که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. این برنامه ما را می توانید به گونه زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم بشنوید. آدرس ما است www.azadiradio.com. من ژکفر احمدی با همکاری سید قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. امیدواریم روز چهارشنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. میپردازیم به واکنش ها نسبت به ممنوعیت تازه بر تحصیل دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان. از سازمان عفو بین الملل گرفته تا دیدبان حقوق بشر و دیگر نهادهای عامی حقوق بشر در این مورد عکس العمل نشان دادند. برخی از کشورها از جمله بریتانیا هم در مورد این اقدام تازه طالبان ابراز نگرانی کردند. در این حال یکی از مسئولان خدمات صحی گفته که ممکن است در آینده نزدیک مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان افزایش یابد. بیایید گزارش آرش همایون را بشنویم که با صدای یکی از دانشجویان متاثر شده آغاز می شود.
خواستم قابل عدیب خانم دیگه واقعا برای ما سخت است.
صبرگل سلطانی محصل یکی از انستیتوت های طبی در افغانستان است. او دیروز با صدای اندوهگین به رادیو آزادی گفت که این تصمیم طالبان او را از آینده ناامید ساخته است.
خیلی آرزو داشتم که مثلا من درس بخونم، تحصیل کنم، یک جای برسم و افتخار کنم و بتونم به هم نوان خود کمک کنم. واقعا یعنی اصلا هیچی گفتن نمیتونم با این که خیلی دردم دارم، واقعا بریم سخته.
این تنها خانم سلطانی نیست که آخرین فرمان رهبر طالبان او را به شدت ناامید ساخته، بلکه هزاران دختر دیگر در مراکز آموزش طبی در افغانستان در بخش قابلگی، نرسنگ و سایر بخش های طبی نیز به شدت اندوهگین شدند. بر اساس ارقام وزارت صحت عامه افغانستان حدود 33500 دانشجوی دختر در مراکز آموزش قابلگی و نرسنگ در افغانستان مصروف آموزش هستند. هرچند وزارت صحت حکومت طالبان تا هنوز رسماً تایید نکرده که محصلان دختر از آموزش در این مراکز منع شده‌اند، اما منابع معتبر در آن وزارت به رادیو آزادی تایید کرده‌اند که بر اساس فرمان جدید رهبر طالبان سر از روز سه‌شنبه 3 دسامبر دروازه‌های اینستیتوت‌های طبی برای دختران افغان بسته است. در ویدیویی که دیروز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد دیده می‌شود که ده‌ها دختر در یک مرکز آموزش طبی در حال اعتراض به این تصمیم طالبان هستند. یکی از مسئولان امور قابله‌ها در افغانستان که به دلایل امنیتی نخواست نامش افشا شود دیروز با ابراز تأسف از این تصمیم حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که اگر این ممنوعیت در مراکز آموزش طبی بر دختران ادامه یابد، به احتمال زیاد که در آینده نزدیک مرگ و میر مادران و اطفال افزایش می‌یابد. به گفته این مقام، کمبود قابله‌ها و نرس‌ها در عرصه خدمات صحی ابتدایی برای زنان در دوران بارداری، ولادت، بعد از ولادت و همچنان برای نوزادان در مناطق دوردست افغانستان وجود دارد و اگر قابله‌ها و نرس‌های بیشتر از مراکز تحصیلات طبی فارغ نشوند، افغانستان در آینده نزدیک در عرصه خدمات اساسی صحی برای مادران و کودکان با مشکلات زیاد مواجه خواهد شد. هرچند رقم دقیق رسمی مرگ و میر سالانه مادران هنگام زایمان و کودکان در افغانستان معلوم نیست، اما بر اساس ارقام قبل از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، از هر 100 هزار زن حامله در افغانستان حدود 6500 تن آنها هنگام ولادت جانهایشان را از دست می دهند. ممنوعیت آموزش بر دانشجویان دختر در مؤسسات تحصیلات طبی از سوی طالبان در حال وضع شده که این گروه قبلا دختران و زنان افغان را از آموزش در پوانتونها و سایر مؤسسات تحصیلات عالی منع کرده اند و به دلیل این ممنوعیت فراغت دکتران زن در افغانستان کاملا متوقف شده است. در واکنش با آخرین اقدام حکومت طالبان، جنبش موسوم بر روزنه امید زنان دیروز در شبکه اکس یا تویتر سابق این اقدام را نشانه دیگری از اپارتاید جنسیتی در افغانستان خوانده است. رابرت دکسن، شارژافر سفارت بریتانیا برای افغانستان، نیز روز گذشته در شبکه اکس یا تویتر سابق ممانعت زنان از تحصیلات طبی در افغانستان را توهین دیگر به حقوق زنان در زمینه آموزش خوانده، گفته که این اقدام طالبان دسترسی زنان و دختران افغان را به خدمات صحی بیشتر محدود می سازد.
اما پیامدهای کوتاه و دراز مدت این اقدام طالبان چه خواهد بود؟ از نازیلا جمشیدی، مدافع حقوق بشر و عدالت اجتماعی پرسیدم.
می باید بگم که این یک تصمیم ظالمانه دگی به سلسله تمام تصامیمی که و پالیسی هایی که گروه طالبان بر زنها وضع کردن و اجرا می کنن یک و یک. تأثیرات مخرب، زیانبار و کمرشکن طولانی مدت این مسئله که بگذاریم که بسیار زیاد هست و باوری دارم که چندین نسل باز در بر خواهد گرفت که تأثیرات از زیانبار از این کم بکنن از جامعه. در کوتاه مدت شما ببینید اینها همین انستیتوتی که اینها بسته کردن در او رشته های مثل قابلگی، مثل پرستاری، مثل تمام رشته هایی که میتونه خدمات بهداشتی و درمانی برای زنها در حقیقت تهیه بکنه، اینها او را منع کردن، به این معنی که بسیار به زودی دسترسی مردم افغانستان، زنهای افغانستان به خدمات درمانی، به خدمات بهداشتی کاهش پیدا خواهد کرد. او هم در یک کشوری که سیستم خانوادگی در او بسیار مستحکم هست، به این معنی که مردم به آوردن طفل علاقمند هستند، یعنی مردم های فامیلی هستند، و میزان مرگ و میر نوزادان و مادران افزایش پیدا خواهد کرد و همه و در پهلوی اینها و زمانی که به این اندازه خدمات درمانی و بهداشتی کاهش پیدا بکنه، توده های مهاجرتی از کشور گسترده تر و کلانتر خواهد شد که اینها همه جوانان این کشور هستند که بیرون از کشور میرن. این تأثیرات این تصامیم نه تنها که فقط که دراز مدت هست روی تمام اجتماع افغانستان از هر نگاه، بلکه در کوتاه مدت شما ببینید ما در چند ماه آینده شاهد تمام همه مسائلی که ما در مورد صحبت کردم خواهیم بود.
بله، در بیانیه دیدبان حقوق بشر در مورد اقدام تازه طالبان بر حساب دی قرار داده شدن طالبان تاکید شده و اشاره شده هم به سخنان کریم خان، سارنوال ارشد محکمه جزایی بین المللی. در مورد سخنان کریم خان میدانین که پس از ارجای قضیه نقض حقوق زنان افغانستان به این محکمه، ایشان گفتند که به زودی حکم بازداشت مقامات طالبان را صادر خواهد کرد. چقدر امیدوار کننده است؟
ببینیم، به نظر من بسیار بسیار اقدام خوبیه. اول از اینکه من باید بگم که من امتیاز ایره به تمام فعالیت و تمام کنشگری هایی که کنشگران زن افغان و دادخواهان زن افغان در حقیقت اینها انجام دادن در جریان این 3 سال، من امتیاز به اونها میدم و این بسیار بسیار مؤثره. وقتی که در یک حکم از طریق دیوان بین المللی صادر میشه بر اساس یک گروه، که البته ما باید ببینیم که چی تعداد از گروه طالبان شامل حکم میشن، آیا رهبران اینها همو سران بلندپایه متوسط یا ای که همه گروه اینها، بستگی داره به ای که چه کسان شامل این حکم میشن. بسیار به نظر من میتونه تاثیرگذار باشه. اول از اینکه دیگه کشورهایی مثل نروژ و دیگه و دیگه نمیتونن به بهانه صلح و نمیفهمم از این مسائل اینها رو به کشورها خود دعوت بکنن، و به محض اینکه اینها به اون کشورهای دیگه، کشورهایی که هم عضو دیوان باشن و هم همان ای که همو قانون رومر در مجلس ملی خود خوب تصویب رسانده باشن، باز میتونن که اینها رو بازداشت بکنن. در حقیقت گذشته از او کشورهایی که متاسفانه طالبان به او کشورها زیاد سفر نمی کنن و بینا به کشورهای سفر می کنن که شامل یا دیوان نمی باشن یا او قانون رو تصویب نرسوندن، اما بسیار باز هم تأثیر گذاره به این معنی که اینها یک محرومیت دیگه، یک تحریم دیگه سری برو اضافه میشه که من بسیار به زو خوشبین هستم.
خب قسمی که در گزارش آرش همایون هم آمد، یک مقام ارشد بریتانیا در مورد این ممنوعیت تازه طالبا ابراز نگرانی کرده، اما انتظار از کشورهای بزرگ مثل بریتانیا، ایالات متحده و امثالش چیز در کنار ابراز نگرانی، اینا عملا کار کرده میتونن کوتاه؟
بله کار کرده میتونن، به این معنی که باید دور هم بیاین و همو نوع برخورد خودخور، نوع تعامل خودخور، نوع واکنش خودخور، از واکنش عملی خودخور به گروه طالبان با هم منسجم بسازن، به این معنی که یک سیستم پاسخدهی که سه سال هست سازمان ملل و گزارشگر ویژه سر از او بسیار پافشاری داره، همور ایجاد بکنن تا گروه طالبان این رقم به شکل پراکنده با اونها برخورد نشه. در حقیقت با گروه طالبان طالب برخورد مشخص صورت نگرفته و احتیاج هست که برخورد صورت بگیره و او این صورت نمیگیره مگر اینکه کشورها با هم دیگه به توافق برسن سر یک سیستم پاسخدهی مشخص.
نازیلا جمشیدی مدافع حقوق بشر و عدالت اجتماعی از ایالت ورجینیا با ما صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. انتظار می رود که وضعیت کنونی افغانستان در نشست شورای امنیت ملل متحد مورد بحث و بررسی قرار گیرد. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان، به رادیو آزادی گفت که نشست در 12 دسامبر برگزار خواهد شد. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست وضعیت فعلی در افغانستان را به بررسی بگیرد. نصیر احمد فایق، سرپرست دائمی افغانستان در این سازمان، روز سه‌شنبه 3 دسامبر به رادیو آزادی در پیام نوشت که این نشست به تاریخ 12 دسامبر برگزار خواهد شد و در آن گزارش سه‌ماهه سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوترش درباره وضعیت امنیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان نیز ارائه می‌شود. او در ادامه گفته که در این نشست نماینده ویژه سرپرست ملل متحد، اعضای جامعه مدنی افغانستان، نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت، نماینده دفتر هماهنگی امور بشر ملل متحد و سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد و همچنین نمایندگان کشورهایی که عضو این شورا هم نیستند شرکت خواهند کرد. دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد که روز دوشنبه گزارش سه‌ماهه سرمنشی سازمان ملل متحد را منتشر کرده، در بخش از آن گفته که افغانستان همچنان به عنوان بحران زده ترین کشور در جهان شناخته می شود و حقوق بشر در آن نقص می شود. آنتونیو گوتریش در این گزارش ابراز نگرانی کرده که طالبان همچنان به نقض حقوق زنان و دختران افغان ادامه می دهند و هر روز محدودیت های بیشتری بر آنها تحمیل می کنند. در این گزارش همچنین اشاره شده که وضعیت امنیتی افغانستان همچنان به عنوان تهدید برای جهان محسوب می شود و گروه های مانند داعش ولایت خراسان و تحریک طالبان پاکستان در حال تقویت هستند. طالبان برای این ادعا را بی اساس خوانده و رد کردند. آنها گفتند که اجازه نخواهند داد هیچ کشور از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده کند و حقوق تمامی شهروندان از جمله زنان در چارچوب شریعت اسلامی محفوظ است. در این گزارش همچنین آمده که در جلسه شورای امنیت ملل متحد تمدید ماموریت یونما نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اما افغانها چه انتظاراتی از این جلسه دارند؟ یک شهروند کابل به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود. بر رادیو آزادی گفت:
نشست شورای امنیت ملل متحد برای افغانستان یک نشست مهم بوده و اینها باید در مورد آینده افغانستان بحث جداگانه کنه. ما امید داریم که در این نشست در مورد آینده افغانستان و در مورد آینده مردم افغانستان یک بحث مهم و صورت بگیره و به نکات مهم در آنجا اشاره شود.
پاشگان یک باشنده ولایت لوگر در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از سازمان ملل متحد انتظار داریم که توجه بیشتری به مسائل اقتصادی و سیاسی افغانستان داشته باشد. همچنین در این 3 سال که طالبان بر سر کار آمده اند، وضعیت زنان تغییر کرده است. بنابراین آنها، یعنی شورای امنیت، باید برای کار و تحصیل زنان و دختران افغان و بازگشایی مکاتب اقدام جدی انجام دهند.
گفتنیست که حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت ها و ممنوعیت های مختلف را بر زنان و دختران تحمیل کرده و این محدودیت ها هر روز در حال افزایش است. امریکا واکنش های افغان ها و جامعه جهانی را برانگیخته است. جلسه شورای امنیت در حال برگزار می شود که به گفته دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا 23.7 میلیون افغان که تقریبا نیم از جمعیت کشور را تشکیل می دهند به کمک های بشری نیاز دارند و با وجود خطر گرسنگی شدید در افغانستان هنوز منابع مالی کافی برای حل این بحران فراهم نشده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید من همی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را خواهیم داشت. اما حالا شماری از باشنده های چمن در مورد هشدار اعتراض کننده های این منطقه مبنی بر مسدود کردن مسیر سپین بولدک چمن برای تمامی وسایط نگران شدند. آنها دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که برای حل مشکل مردم در این منطقه حکومت‌های طالبان و پاکستان اقدام کنند. همکارم گزارش می‌دهد.
پس از هشدار اعتراض کننده ها در منطقه چمن مبنی بر مسدود کردن مسیر سپین بولدک چمن برای وسایط مسافربری، باربری و ترانزیت، شماری از باشنده های چمن میگویند با این اقدام موافق نیستند. آنان بر روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این چنین اقدامات اجدار را دوا نمی کند و برای رسیدگی به این مشکل حکومت های دو کشور دست به کار شوند. عابر یک باشنده منطقه چمن در این مورد به رادیو آزادی گفت:
لار بندیده تا مشکل جوری و عوام
با مسدود شدن راه برای مردم عوام هم مشکل بیشتر می شود و در 14 ماه گذشته هیچ چیزی به دست نیامد، حالا هم نخواهد آمد. متاسفانه وقت هم آمده است که عروسی دختر در آن طرف مرز بوده و پدر این طرف وفات شده، اما هیچ کدام رفته نتوانسته. کسانی هستند که نامزاد شده در انتظار هستند و عروسی نشدند. مقصد مشکلات بیشمار است. ما از هر دو طرف می خواهیم که برای مردم یک سهولت را ایجاد کنند.
احمد شاه یکی از کارگران در این منطقه نیز در این مورد می گوید:
ما 13 ماه می شود که اینجا نشستیم. با شناخت کارت اجازه نمی دهد. می گویند پاسپورت را نشان بدهید. ما می خواهیم که مشکل ما با شناخت کارت حل شود تا بتوانیم کاروبار خود را کنیم.
این خواست و نگرانی ها در حال مطرح می شود که اعتراض کننده ها در منطقه چمن بروز دوشنبه در یک اعلامیه به حکومت پاکستان در صورت پذیرفته نشدن خواست هایشان از مسدود کردن مسیر سپین بولدک چمن هشدار دادند. آنان از دولت پاکستان خواستند که در تصمیم خود مبنی بر داشتن پاسپورت در مرز سپین بولدک چمن برای تاجران تجدید نظر کند. در اعلامیه معترضان گفته بودند که حکومت پاکستان بارها وعده داده که تسهیلات لازم را برای رفت آمد مسافران و راننده ها در این گذرگاه فراهم می کند، اما هنوز به این تعهدات عمل نکرده است. در این حال صادقخان اچکزی سخنگوی اعتراض کننده ها روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که در مورد این اقدامشان فردا 4 دسامبر فیصله خواهد شد.
هرگاه خواستای ما قبول نشود راه دیگری نداریم به غیر از اینکه راه ترانسپورت را مسدود نکنیم. ما راه اسپن بولدک چمن را بروی ترانزیت و موترهای باربری مسدود میکنیم. دیگر راه نداریم و ما فردا در این مورد فیصله میکنیم.
این در حال است که حکومت پاکستان اواسط ماه عقرب امسال اعلام کرده که حکم تسهیلات رفت آمد مردم محل از دروازه اسپن بولدک چمن را با استفاده از کارت شناسایی و تذکره را لغو کرده، در حالی که به گفته باشنده های محل این دروازه در 13 ماه گذشته بدون پاسپورت و ویزا برای مردم بسته بوده است. نیروهای سرحدی پاکستان FC در اعلامیه گفتند که از تاریخ 17 نوامبر به بعد رفت آمد بدون پاسپورت و ویزا از این دروازه ممنوع است. اعتراضات از تاریخ 21 اکتبر سال گذشته آغاز شد، زمانی که حکومت پاکستان فیصله کرد که برای عبور از دروازه اسپن بولدک چمن داشتن پاسپورت و ویزا ضروری است. اعتراض کننده ها تاکید دارند که مثل گذشته باید برای باشنده های دو طرف مرز به اساس تذکره و شناخت کارت اجازه رفت آمد داده شود، اما مقامات پاکستانی استدلال دارند که نیاز به ویزا و پاسپورت برای مسافران و رانندگان یک اقدام امنیتی ضروری است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بله، ما 24 ساعت با شماییم. به دنبال دستگیری بیش از 100 دهقان در ولایت بدخشان به اتهام کشت کوکنار توسط طالبان، شماری از دهقانان به رادیو آزادی گفتند که از بیم دستگیر شدن توسط طالبان به دور از خانه هایشان پنهان شدند و به کشت و کارشان بازگشته نمی توانند. مسئولان چی می گویند؟ بیایید در این گزارش بشنویم.
به دنبال دستگیری 130 دهقان در ولایت بدخشان به اتهام کشت کوکنار و معرفی آنان به محکمه، حالا مسئولان محلی حکومت طالبان در تلاش دستگیری دهقانان دیگر هستند. شماری از این دهقانان در تماس با رادیو آزادی میگویند آنان از بیم دستگیری توسط طالبان به کوه ها پناه بردند و نمی توانند به کشت و کارشان برگردند. اسدالله دهقان در ولسوالی درایم ولایت بدخشان میگوید هرچند وی در فصل جاری کوکنار کشت نکرده، اما طالبان در جستجوی وی نیز هستند.
افراد حمایت اسلامی آمدند در حالت پاشیان مردم بندی کردن و ما خود از چشم اینا پنهان کردیم، در حالی که مردم افغانستان فعلا در فقر و بیچارگی دست پنجه نرم میکنن، کلام بدیلی دیگر ندارن. حداقل امارت اسلامی را ما خواهش میکنیم که یک بدیل بجای کوکنار برای ما پیشکش کنه. مردم در فقر و بیچارگی دست پنجه نرم میکنن، کودای کیمیایی را در اختیار مردم قرار داده، تمام اصلاح شده زعفران، این چیزایی است که میتونه تقریبا بدیل قرار بگیره.
سخنگوی فرماندهی پلیس بدخشان ادعا کرده که نیروهای آنان 130 دهقان را حین کشت کوکنار از ولسوالی های ارگو، درایم، یفتل پایان، جرم و بهارک این ولایت بازداشت و پرونده آنان را به دادگاه فرستاده است. نجیب الله 38 ساله در ولسوالی ارگوی بدخشان که پیشه کشاورزی دارد به حکومت طالبان پیشنهاد میکند که برای ریشه‌کن کردن کشت کوکنار باید کمک های اقتصادی و کشت بدیل را در اختیار دهقانان قرار دهد.
گفتمانی است که دولت هم میتونه تا حد توانیت بدیل را بده چون روزی را که دخلا مردم معیشت رو تامین طلب کنند، یا کشت را دولت بر مردم بدیل شده در نظر گیره که دخل آید تعریض هم که دارش دخل نیست یا مورد تعریض هم داشته باشه.
در همین حال جمعخان فاتح مسئول کمیته حکومت طالبان برای محو مزارع کوکنار به دهقانان در بدخشان هشدار داده که در صورت ادامه کشت کوکنار با برخورد جدی روبرو خواهند شد.
کسایی که کشت کردن باز هم سری وقت هستن، یعنی باز کشتی کردگیشان دور بتن که در این راستا امارت اسلامی بسیار مصمم و جدی هست که یعنی در هر نقطه از نقاط افغانستان اگر این کشت بشوه نیروهای خود را اعزام میکنه تا کشتی از ایران محو میکنه، برای هیچ کس اجازه نمیده که بعد خلاصه این کشتش به اتمام برسانه.
حکومت طالبان دو ماه قبل با ایجاد کمیته محو مزارع کوکنار در بدخشان با برگزاری تجمعات در مساجد دهقانان را از کشت آن منع کردند. دهقانان اما میگویند که با گذشت 3 سال از منع کشت کوکنار حکومت طالبان هیچ نوع کمک اقتصادی و بدیل کشت کوکنار را در اختیار آنان قرار نداده و آنان به دلیل مشکلات اقتصادی به کشت آن ادامه داده اند.
رادیو آزادی. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه، 7:30 به وقت افغانستان شد.